خدا به ذات خود شده چهار دمانتون اجماعاً سلامان
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1115، سه شنبه مورخ 1/11/98.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در واجبات رمی بود. واجب چهارم اصابت الحصا الی المرمى بود. به این مناسبت بحثی رو مطرح کردیم که محل رمی کجاست و به عبارت اخرى جمرات چیست. دو مطلب مهم اینجا باید مطرح بشه که مطلب اول که مطرح شد این بود که آیا جمرات چنان چه مشهور اهل سنت و احد المحققین قائلند عرض است، یا چنان که مشهور شیعه قائلن عمود است. خب بررسی شد به این نتیجه رسیدیم جمرات عموده و عرض نیست. مطلب دوم، اکنون که جمرات توسعه داده شده است، هم توسعه طولی که حدود 5 طبقه شده جمرات، 75 متر حدوداً ارتفاع طولی، و هم توسعه عرضی پیدا کرده، از یک ستون تبدیل شده به یک دیوار عریض حدود 30 متر. وضعیت رمی در این بناات مستحدثه هم در طول و هم در عرض چگونه است؟ خب بعض المحققین که مطالبشون رو نقد کردیم قبلا اشاره کردیم، ایشون میفرمایند رمی از کل طبقات مجزی است. با اینکه محل رمی زمینه، باید به زمین رمی بشه، ولی میگن از کل طبقات مجزی است. چرا؟ اشاره کردیم ایشون میگن هر طبقه اطراف دیوار جمره یه حوضچه ایست. الان بیزی شکل و شاید به طول 30 متر حوضچه بزرگیست که این حوضچه حالت قیفی شکل داره. از طبقه پنجمم که انسان رمی میکنه همه ریگه ها ریخته میشه به طبقه همسطح، به آن حوضچه ای که در طبقه پایین قرار داره، در طبقه سطح قرار داره. لذا همه ریگه هایی که حجاج رمی میکنه که انب زمین رمی میکنه، لذا مجزی مشکلی نداره. این نظر ایشون که حالا بعد اشاره خواهیم کرد که اصلا ما همون طبقه سطحی جمرات هم الان اون زمین نیست، زمینی که در زمان پیغمبر و اهل بیت بوده اصلا اون نیست، همین طبقه اونجا رو گود کردن به یه حالت عجیب و غریبی. اصلا هیچ احراز نمیشه که این طبقه ای که الان از رو زمین میگن برید از همون طبقه رمی کنید، همون طبقه طبقه عرضی حساب بشه، اصلا اینم نیستش. تازه 15 متر از اون طبقه پایینتر زیر جمرات یک حالت مثل پارکینگ مانند بزرگی هست که اون نقاله ها و اینا وقتی سنگ ها توی حوضچه قرار میگیره با 3 تا مکنده از این حوضچه میاد به یه نقاله و از اونجا ریخته میشه تو ماشین یا تو حالا هرچی حالت نقالهی که اونا رو میبره بیرون. و اصلا زمینی نیست، امروز نمیتونیم بگیم طبقه عرضی داریم در جمران. حالا یه قول تا بعد اشاره میکنیم به نقدش برسیم. خب ایشون که اینجور بیان کردن و مسئله تمام شد. اما کسانی که قائلن جمره عمود است نسبت به طبقات مستحدثه و گسترش انظار و گسترش عرضی در جمرات انظار مختلفی دارن که به 3 نظر مهم اشاره میکنه. نظر اول، نظر مدرسه نجف و جمعی از تلامذه ایشون هست از اعلام نجف و اعلام قوم حفظهم الله که آقایان میگن، حالا این عبارت مدرسه نجف در مناسکشون، اذا زید على الجمره فی ارتفاعها ففی الاجتزاء بالمقدار زائد اشکالون. اگه جمره ارتفاعش زیاد بشه آیا میشه به اون مقدار ارتفاعی که زیاد شده، قبلا 2 طبقه شده الان 5 طبقه، میشه رمی کرد به اونها یا نه اشکال؟ مرحوم آقای خویی میفرمان مثلا مشکل که انه مرددن میشود یا نمیشود اشکال. بعد در مقام عمل میفرماین احوت این است که سعی کنه اون مقدار جمره سابق رو رمی کنه، فان لم يتمكن من ذلک، اگه نتونست، شلوغ بود. الان هم میبینید چون خیلی دیگه گاهی ایرانی ها سوال میکنن شیعه ها اون وسط جمره کجاست، که فکر میکنن اون جمره اصلی همون وسط این 30 متره. گاهی میرن بعضی اونجا علامت میزنن، شلوغ هم میشه اونجا، که آقا به همون جمره سابق، همون ستون سابق، این وسط این دیوار بوده، همونجا رو رمی کنه. حالا ایشون میفرمایان اهوت این است که مدرسه نجف همون مقدار سابق باید رمی بشه. حالا میرسیم، صبر کنید، حالا عبارتاشونه. آقایون میگن اونجوریه، بله. بعضی از آقایون تصریح میکنن از اعلام قوم که ظاهرن همون وسط این جمرات اون عمود سابقه مثلا. خب حالا میگیم فعلا که داریم نقل میکنیم، هنوز تا برسیم بررسی کنیم انظار ادله شونه، فعلا نقل میکنیم، بله. بسیار خوب، ایشون میفرمان احوت این است که اگه میتونه همون مقدار سابق رو رمی کنه، و اگر متمکن نیست، مثلا شلوغ ازدحام جمعیت، اینجا خودش برود به اون مقدار زائد رمی کنه، همون جایی که میتونه، مثلا طبقه دوم فرض کنید، و تناب شخص آخر وجوبا لرمی المقدار المزید علیه، و احتیاط وجوبی اینه که یه نائبم بگیره، یه جوان قوی قدرتمندی هم پیدا کنه که او بره اون مقدار مزید و علیه، اون مقدار اصلی رو رمی کنه. و دو تا وظیفه شد، خودش بره اون مقدار زائد رو رمی کنه، مقدار اضافه شده، چون نمیتونه، فرض اینه شلوغه، نمیتونه اون مقدار اصلی رو رمی کنه. احتیاط واجب اینه یک کسی رم بگیره بره اون مقدار اصلی رو رمی کنه. بعضی از اعلام نجف هم حفظه الله، حالا برسیم ببینیم نیابت در همین امسال برای متعذر یا سال، یا نوبت میرسه به سال بعد برای خودش، اینا رو بررسی میکنیم عدلش. یکی از اعلام نجف هم حفظه الله همین مطلب رو نظیر استادشون میفرماید، احوت رمی جماری است که موجود بوده در عصر نبی و ائمه، و اگرم نمیتونه باید خودش مقدار زائد رو رمی کنه، نائبش هم مقدار قدیم رو رمی کنه. بعضی از اعلام قوم هم از تلامذه مدرسه نجف همین نظر رو دارن. این یک نظریه. نظریه دوم این است که رمی به توسعه های جدید مطلقا مجزی است، طولن عرضن توسعه های جدید رو میشه مطلقا رمی کرد. مرحومای بهجت همین نظر رو داشتن، البته یه قیدی دارن، در صورت صدق عرفی، عرفن جمره صدق کنه. حالا این توضیح داره که باز اشاره میکنه. برخی از اعلام قوم هم تصریح میکنن رمی به توسعه‌های جدید مجزیست، اینم نظر دوم جمعی از فقها قائلن. نظر سوم نظری است که صاحب مهذب الاحکام و برخی از اعلام قوم حفظه الله این نظر رو ارائه میدن. میگوین اون چه مهم است رمی به اون فضایی است که ستونهای سابق بوده، مرما و جمرات اون فضاست. این به مطلب اولم بر میگرده که عملا نه زمین محل رمیه نه خود اون ستون، اون فضا محل رمیه. لذا الان که مستحدثات جدید آمده، اگر محاذات با اون ستونهای سابق معلوم بود، کجای این فضا محاذی با ستونهای سابقه؟ سنگاشو به طرف فضا پرتاب کن، لازمم نیست به عمودی بخوره اصلا. در غیر این صورت اگر آن فضای ستونهای سابق معلوم نبود یا مشقت داشت، به هر قسمت از این 30 متر دیوارهای موجود که رمی کنه مجزیست. اینم نظر سوم در این رابطه. دقت کنید، به طور خلاصه بعضی از ادله رو اشاره کنیم و خیلی طول ندیم این بحث. اما قول اول که مدرسه نجف و بعضی تلامذشون دارن، خلاصه دلیلشون بر این نظریه این است که مرحوم آقای خویی در المعتمد می فرماین من جانب شکی نیست این جمره و ستونی که الان رمی می کنی این اون ستونی نیست که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. لعدم امکان بقای ها 1400 سال که این ستون باقی نمیمونه، حالا تا قیامت هم بگن همون ستون باقیه، همون رمی کنی. خب این اون که باقی نیست، حالا با سنگ بوده بعد با سنگ دیگه شده، تغییر پیدا کرده، امثال ذالک. لذا می فرمان این رو ما قبول داریم که رمی به عین اون جمره لازم نیست. لذا لو این هدمه، اگر عین اون ستون زمان پیغمبر منهدم شد، جاش یه ستون دیگه گذاشتن، روشم سنگ کردن، سیمان کردن به تعبیر مرحوم آقای خویی، حتی اینایی که روی ستون قرار گرفته چون جزء جمره حساب میشه، این رمی مجزیه. ما تا اینجا حرفی نداریم. این اون ستون اگه منهدم شد، یکی دیگه به همون حجم و ارتفاع جاش گذاشتن، رمی مجزی. لکن من جانب آخر فرض این است که بر ارتفاع جمره زمان پیغمبر افزوده شده است. اونجا اگه 2 متر بوده الان شده 10 متر. حالا در زمان مرحوم آقای خویی 2 طبقه کردن جمرات رو، شد 10 متر 12 متر جمرات. ایشون می فرمایند اجزاء رمی زائد احتیاج به دلیل داره. به عبارت اخرى می فرماین قدر متیقن همون مقدار ارتفاعیست که در زمان پیغمبر بوده است، در زمان معصومین بوده است. مقدار زائد جزء جمره است، جمره محسوب میشه تا رمیش درست باشه، یا محسوب نمیشه. میفرمان از نظریه اشکالو نمیدونیم جمره هست یا نیست این مقدار زائد. لذا اگر اون مقدار زائد رو رمی کنیم، چون دلیل برای اجزا نداریم، عملا شک در فراغ ذمه داریم. یقیناً با محرم شدن ذمه‌مون به رمی جمرات مشغول شده، شک داریم با رمی زائد ذمه بری شد یا نه. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. خوب دقت کنی، نتیجه این می شود پس وظیفه رمی بشه همان مقدار سابق. خب بعد می فرمان اگه متمکن نبود، اینجا 2 احتمال زنده می شه. به خاطر این که شک داشتیم آیا مقدار زائد جمره است یا جمره نیست. خب 2 احتماله. یه احتمال میدیم جمره باشه مقدار زائد. حالا که مقدار قبلی رو نمیتونه رمی کنه، پس مقدار زائد رو باید رمی کنه. لذا چون محتمل مقدار زائد جمره باشه، میگیم اهوت اینه بره مقدار زائد رو رمی کنه. من جانب آخر احتمال میدادیم جمره به مقدار قدیم باشه، خودش نمیتونه مقدار قدیم رو رمی کنه. کسی که متعذر از رمی باشه، ادله میگه باید نایب بگیره. روایات معتبری داریم که راوی از امام سوال میکنه سألته عن الرجل یطاف به و یرمى عنه، قال نعم اذا کان لا یستطیع. راوی از امام میپرسه مردی توافش بدیم و از طرف او رمی کنیم به نیابتش، میشه؟ جایزه؟ قال نعم اذا کان لا یستطیع، اگه نمیتونه نایب بگیره برای رمیش. خب اینجا یه احتمال اینه مقدار قدیم جمره باشه، یا آقام نمیتونه رمی کنه، خب این احتمال هست. پس اینجا برای فراغ ذمه هم مقدار زائد خودش رمی کنه برای از طبقه دوم رمی کنه که شلوغ نیست، نائبش هم برای از طبقه پایین اون قسمت قدیم جمره رو رمی کنه. لذا طبق این مبنا چون دیگه موضوع برایشون مهرز نیست، نوبت به این احتیاطات در حکم میرسه. متوقفاً مقدار زائد جمره یا نه، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، حتما باید مقدار قدیم رمی کنه. حالا که نمیتونه مقدار قدیم رمی کنه، خب دوران امر اینه اگه بگن فقط نایب بگیره، خب محتمل مقدار بالا جمره باشه، خودش میتونه رمی کنه، متمکن، نوبت به نائب نمیرسه، پس بره خودش مقدار بالا رو رمی کنه. محتمل جمره فقط مقدار قدیم باشه، خب متمکن نیست، نائب بگیره. لذا دقت کنید این جمعی از اعلام مدرسه نجف و جمعی از تلامزشون که قائلن اگر متمکن نبود جمع بین رمی زائد و نیابت برای رمی مقدار قدیم است، مبناشون روشن شد.
یک بحث به صورت کلی که ما نگاه میکنیم، این دو تا تفکر در واقع قدیم و جدید میبینید در مکه هست، در رابطه با بعض از امکنه دیگه همین هست و معمولا طرفداران اینا مشخص هستن. معمولا این مقابل مبنوان یک جایی اینا باید تر بشه شدی در واقع این مثلا میشه حلش کرد. این
الان ما قبلا هم گفتیم، میرو قبلا هم تو بحث احرام برای حج از مکه قدیم و مکه جدیدی بحثو کردیم، هم بنا هم مبناش روشن شده، الان هم اشاره میکنیم، الان عرض میکنیم. بله معلومه دیگه، حتی در یه طبقه هم باشه همین، فقط اون مقداری که زمان پیغمبر بوده. حالا بعد آقا اشکال کرد، ما در تنقیح میرسیم، زمان پیغمبر چقدر بوده جمره؟ مگه اون جمره‌ای که سال اولیشون حج رفتن همون جمره زمان پیغمبر بوده؟ الان عکسایی هست که جمره خیلی کوتاه کوچیک بوده، باز گزارشگری هست جمره جور دیگه، اصلا محرز نیست جمره زمان پیغمبر از ارتفاع و حجم و عرض و اینا چقدر، اصلا توی زمین صحبتی نشده. حالا الان میرسیم، حالا صبر کنید دیگه، حالا باز برسیم. دقت کنید، بفرمایید شما هم بفرمایید. نه این روشن، مقصود مکان رمیه، او اصلا هم جای دیگه بحث کردن و بحث میکنن آقایون، این عدم تمکن از اون مکان قدیمه، این روشنه، مقصودشون اینه. بله جای تردید نیست. شما هم بفرمایید.
اگر بخوام مکان جمعه تو دستش برم مقام های دیگه دست کنیم؟
من همین کار کردم، خیلی استبعادی نداره. الان خب جرأت هم پیدا کردن، الان جمره رو 5 طبقه کردن، طرح اصلیشون هم به قول اون مهندسش 12 طبقه است، بنیان رو یه جوری بنیان گذاری کردن که 12 طبقه بتونن، چاره ای هم نیست از این. ولوچوفی طرح اینه در 26 میلیون حاجی بره مکه، اون جمره قدیم باشه، سابق در چند سال قبل 270 نفر پای جمره عقبه مردن، اگه اون جمره سابق باشه 6 میلیون نفر برن چقدر کشته میشن؟ این چاره ای ندارن جز این که باید بالاخره یه دستکاری بکنن. حالا چه جور دستکاری بکنن؟ بالاخره اون چاره ای نیست، اون خیلی تختهشون نکنی، اون تخته اونا در خیلی چیزای دیگره، در اینکه آثار را از بین بردن، نابود کردن، جاهای دیگه. بلا اگر در این مسائل علمای اسلام رو جمع کنن همه با هم چاره اندیشی کنن که مشکلی نیست. حالا دقت کنید، خواهش میکنم دقت بفرمایید. فعلا ما مبنای قول اول رو اشاره کردیم، به نقدشم میرسیم. قول دوم که میگه رمی در همه بناهای مستحدث جایز است، طولاً و عرضاً، به دو بیان، به دو دلیل متقارب نظریهشون رو تثبیت میکنن. بیان اول احتیاج به یک مقدمه داره. مقدمه این است که در سابقم اشاره کرده ایم عناوینی که در احکام شرعیه اخذ میشه، مثلا در مسجد الحرام نماز تمامه، این مسجد الحرام عنوان موضوع برای حکم، در مسجد النبی مسافر نماز چه تمام بخوان، در حائر حسینی مسافر میتونه نماز چه تمام بخونه، عرفات کذا، منا کذا، مشعر کذا، رمی جمرات واجبه. این موضوعاتی عناوینی که در احکام شرعیه اخذ میشود، تارتن دلیل و قرینه داریم که این عنوان اخذ شده در موضوع به نحو قضیه شخصیه خارجیه. اگر دلیل ظهور داشت ولو به حکم قرائن که موضوع قضیه شخصیه خارجی است، لا محاله، ما باید دنبال این باشیم محدوده اون موضوع در زمان خطاب کجاست و حق تجاوز از اون محدوده رو نداریم. مثلا در روایات آمده است یجب الوقوف فی عرفات، واجب است وقوف در عرفات. عرفات عنوان و موضوع و حکمه. قرائن میگه این موضوع اخذ شده به عنوان قضیه شخصیه خارجیه. خب قرائن چیه؟ قرائنش روایاتیست که از محدوده عرفات از پیغمبر و اهل بیت سوال میشه و اونا جواب میدن. میگن منطقه عراق از عرفات نیست، بطن عرنه از عرفات نیست، سطح الجبل از عرفات هست. خب اینا قرینه است که عرفات موضوع حکم است به نحو قضیه شخصیه خارجیه. بله؟ نه این ظهور نداره در قضیه شخصیه خارجیه. حالا توضیح میدیم، هنوز مقدمه رو دقت بکنید. لذا کأن در این موارد معصوم چنین گفته است: در مکانی که الان عرفات هست وقوف کنید. لذا اگه فرداها شهرداری مکه یه منطقه رو به عرفات اضافه کرد، بطن عرنه رو، همه مردمم گفتن اینجا جزء عرفاته، وقوف در اونجا فایده نداره. به خاطر اینکه موضوع اخذ شده به نحو قضیه شخصیه خارجیه، یعنی ما یسمى عرفات در زمان تشریع، این یک صورت. صورت دوم این است که موضوع اخذ شده است به نحو قضیه حقیقیه، در مسجد الحرام نماز رو تمام بخوانید، ظهور دلیل اینه که ما یسمى به مسجد الحرام. لذا بعد از عصر تشریع اگه مسجد الحرام گسترش پیدا کرد به یه منطقه با عرض عریض تر از زمان تشریع، گفتن مسجد الحرام، همون احکام رو الان ما یسمى به مسجد الحرام داره. لذا ولو سنهای جدید مسجد الحرام، جمعی میگن نماز رو میشه تمام خوند، ادعا میشود که ما هم پذیرفتیم این ادعا رو در سابق، ظهور عناوین در ادله این است که عنوان اخذ شده به نحو قضیه حقیقیه، نه قضیه شخصیه. مولا گفت اکرم زیدن، وقتی گفت زید 50 کیلو بود، بعد نزدیک انتخابات مجلس شد و رفت تو ستادها و خلاصه کلی از شرید و خورد و 10 کیلو اضافه کرد، میگه مولا گفته اکرم زیدن، اون زمانی گفت اکرم زیدن، قضیه شخصیه، زید 40 کیلو بود، 50 کیلو بود، الان 60 کیلو شده، این آن نیست، پس اکرامش لازم نیست. میگن نه خیر، این همانه یا برعکسش. لذا دقت کنید
در موضوعات نباید تفکیک قائل بشه، بعضی از موضوعات حدود و ثغور موضوعیت داره، یعنی موضوع رو تشکیل میده، در بعضی از موضوعات مثل انسان اون شخصیت و نفسش هست که موضوع رو
فرق نمی کنه. مهم اینه که چجور عقد شده باشه، شخصیت شده باشه یا قضیه حقیقیه. حالا دقت کنید، وقت گذشت، جمع‌بندی کنیم مقدمه رو و تطبیق بدیم. نتیجه مقدمه این است که اگر در لسان ادله موضوع به نحو قضیه شخصیه اخذ شد، لازمش اینه ما یسمى به فی زمان اخذ. اگر موضوع به نحو قضیه حقیقی اخذ شد، صدق عرفی ملاکه در زمانی که انسان میخواد امتثال کنه و ظهور، از قرائن باید فهمید، ظهور جملات ادعا میشه در این است که عناوین اخذ شده در احکام به نحو قضیه حقیقیه، مگر این که قرینه داشته باشیم بر اخذ موضوع به نحو قضیه شخصیه. للکلام تتمتون که ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الان میرسیم بشیم باش.